هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فردا است. غروب پنج شنبه است، سرآغازی برای یک روز تعطیل. 14 بهمن 1400 خورشیدی و در هنگامه ترکتازی کرونا در ایران. امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید و در کنار ما. این که گفتم ترکتازی، دلیلش این هست که 77 شهر در ایران وضعیتشون قرمز شده و شاید لازمه یک بار دیگه هشدارهای کرونایی رو جدی بگیریم در این روزها و در این لحظه ها. از اینکه در کنار رادیو فردا هستید، یکی از گرمترین رسانه ها، رادیو رسانه گرمیه، سپاسگزارم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله. قراره به بسیاری از خبرها برسیم، از جمله اینکه آمریکا اطلاع داد که رهبر داعش در عملیات نیروهای آمریکایی در سوریه کشته شده، و از طرف دیگه در همین مجله نگاه ویژه‌ای خواهیم داشت به لغو سفر کشتیگیران ایرانی به آمریکا. پس با ما باقی بمونید و هیچ جا نرید. در این لحظه فرهنگ قویمی، یکی از همکاران قدیمی من، در استودیو حاضر تا خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
با درود فراوان و گرم، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای خبر داد که در عملیات بامداد پنجشنبه نیروهای ویژه ارتش این کشور در شمال غربی سوریه، رهبر گروه حکومت اسلامی یا همان داعش کشته شده است. در بیانیه آقای بایدن گفته شده که با کشته شدن ابو ابراهیم الهاشمی القریشی در عملیات نیروهای ویژه ارتش آمریکا، جهان محله امن‌تری شده است. پس از کشته شدن ابوبکر بغدادی، رهبر پیشین داعش، الهاشمی رهبری این گروه را بر عهده داشت. پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته بود که در یک عملیات نیروهای ویژه ارتش آمریکا در روستای اتمه در شمال غربی سوریه، دست کم 13 نفر از جمله 4 کودک و 3 زن کشته شدند. یک خانه نیز هدف حمله نیروهای ویژه ارتش آمریکا بود. در خبر دیگر، روزنامه وال استریت جورنال به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد که دولت جو بایدن به این برآورد رسیده که حتی در صورت احیای برجام، ایران قادر خواهد بود در مدت زمانی کمتر از یک سال به سوخت لازم برای ساخت بمب اتمی دست پیدا کند. این روزنامه به نقل از همین مقام از مدت زمان تخمینی 6 ماه به عنوان زمان احتمالی رسیدن ایران به سوخت اتمی خبر داده است. دولت آمریکا با وجود این برآورد همچنین احیای برجام را راهی برای رفع نگرانی‌ها از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران می‌داند. با این حال، وال استریت جورنال نوشته که موضوع کاهش زمان گریز هسته‌ای ایران امیدواری به توانایی دولت بایدن برای یک توافق قوی با جمهوری اسلامی را کاهش داده است. در ایران، علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی، میگوید امکان حضور تیم ملی ایران در آمریکا وجود ندارد. قرار بود تیم‌های ملی کشتی آزاد ایران و آمریکا 23 بهمن مسابقه دوستانه ای را در تگزاس آمریکا برگزار کنند، اما علیرضا دبیر در نامه‌ای به رئیس فدراسیون کشتی آمریکا با ابراز تأسف از عدم اعطای روادید به 6 نفر از اعضای تیم ایران گفته است که امکان حضور و شرکت در مسابقه دوستانه با آمریکا وجود ندارد. پیشتر علیرضا دبیر در گفتگوی تلویزیونی شعار ضد آمریکایی داد و اندکی بعد در یک نشست خبری تأکید کرد که از آمریکا خوشش نمی آید.
من همیشه میگم مگاه، ولی مهمتر از مگاه عملشه. یعنی هر که اون دکتری که حتی کروات زده، اینو بذارید، اون دکتری که حتی کروات زده کارشو داره خوب انجام میده، بنظرم اون داره میگه خیلی اصلا حرف میزنن کار نمیکنن. باید با کار ما به دنیا ثابت کنیم.
در همین حال گزارش شده که به برخی از اعضای کاروان ایران گفته شده که روادید نفرات باقی مانده به زودی صادر میشود، اما علیرضا دبیر اجازه ورود به خاک آمریکا را نخواهد داشت. آقای زرقامی،
سپاسگزارم از شما آقای قویمی که تازه ترین خبرها رو آگاهی شنونده های ما رسوندین. و اما بریم سراغ مجله شامگاهیمون که تهیه کننده و دبیرش جمشید زند هست و در این لحظه کارگردان فنیش حسن حسنی. نگاهی خواهیم کرد به پیش داوری های برجامی. آخرین گمان زنی ها از چه حکایت می کند در گزارشی از هانا کاویانی. وزیران خارجه ایران و امارات متحده عربی درباره بحران یمن با هم گفتگوی تلفنی داشتند. نگاهی خواهیم کرد به بازسازی روابط دو کشور در گفتگو با علی صدرزاده. در خبرها آمد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از دستگیری یکی از اعضای گروه تندر خبر داده است. فرشته قاضی در گزارشی به این موضوع خواهد پرداخت. و صدور حکم استرداد 3 پناهجوی ایرانی در ترکیه، در این باره با یکی از این پناهجویان گفتگو خواهیم کرد. و همونطور که پیشتر هم گفتم به موضوع لغو سفر تیم کشتی ایران به آمریکا نگاهی خواهیم داشت و از بحران اوکراین هم غافل نخواهیم بود. خب ساعت 7:06 بعد از ظهر به وقت ایران هست و میخواییم بریم سراغ مذاکرات اتمی که یک هفته پیش متوقف شد، اما کارشناسی در این باره همچنان ادامه داره. در این توقف چند روزه هم به هر حال دیپلمات‌های ارشد و بسیاری از ناظران سیاسی خاموش نموندند و در این باره شروع کردند به صحبت کردن و گمانه‌زنی‌های خودشون رو ارائه دادند. حتی مقام‌های رسمی دو کشور هم در این خصوص فعال بودند. بشنویم بیشتر در گزارشی که هانا کاویانی برامون تهیه کرده.
آنطور که نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید، زمان فرار هسته‌ای یا همان بریک اوت تایم زمانی است که ایران نیاز دارد تا میزان سوخت لازم برای ساخت یک سلاح اتمی را به دست آورد. آقای پرایس با اشاره به اینکه این زمانی متفاوت از کل پروسه ساخت سلاح است میگوید واشنگتن نگران هر دو جنبه این روند است، اما تاکید دارد که این زمان فرار با برجام 2015 یک سال بود و حال بسیار کوتاه‌تر شده است. کوتاهی که آقای پرایس آن را نتیجه تصمیم دولت پیشین آمریکا به خروج از برجام می‌داند. این صحبت دیپلمات آمریکایی در واکنش به اظهارات یک سناتور دموکرات مطرح شد. باب منندز منتقد خروج دونالد ترامپ از برجام و موافق اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی. سناتور منندز بر این باور است که چون زمان فرار هسته‌ای به گفته او به جای یک سال به 3 تا 4 هفته رسیده است، واشنگتن باید از برجام و گزینه ماشه استفاده کرده و همه تحریم‌های بین‌المللی بر ایران را بازگرداند تا سد راه تهران برای تولید سلاح هسته‌ای شود. And officially invoked the snapback mechanism to send a strong signal to the Iranians. این اظهارات پیرامون زمان فرار هسته‌ای در حالی مطرح شده که روز پنجشنبه مقام‌های آمریکایی به روزنامه وال استریت جورنال گفتند حتی اگر در وین موفق شده و برجام را احیا کنند، با توجه به پیشرفت‌های برنامه هسته‌ای ایران زمان فرار کمتر از یک سال خواهد بود. صحبت از اینکه چگونه این برنامه هسته‌ای تهران محدود و تحت کنترل باشد در حالی مطرح می شود که در ایران برخی اصولگرایان با محوریت سعید جلیلی از لزوم خروج از برجام، NPT و یا حتی غنی‌سازی 90% می گویند. سعید جلیلی از همان موقع که در انتخابات ریاست جمهوری 1400 نامزد شد تا همین امروز که گفته می شود نامه محرمانه به رهبر جمهوری اسلامی در این باره نوشته، حرفش این است.
تأثیر قرار بده. باید برنامه جدی داشته باشید که تحریم ها رو بی اثر کنید. باید برنامه جدی داشته باشید، با اون که به اتکای اون برنامه دشمن رو از تحریم پشیمان کنید.
علی باقری کنی، معاون پیشین و شاگرد مکتبی که حالا منتقدان آن را جلیلیزم می‌خوانند، هم تا همین یکی دو سال پیش همین موضع را اتخاذ می‌کرد.
این مدتی که ترامپ صبر کرد، حدود 14-15 ماه از آغاز ریاست جمهوریش تا زمان 18 اردیبهشت 97 که از برجام خارج شد، اینا دنبال این بودن که ببینن، تحلیل کنن، برآورد کنن ایران چیکار میکنه. اگه ایران از برجام خارج میشه، خب یه فکری بکنه. اگه خارج نمیشه، خب ما واسه چی بیام به خودی ما به ارضا بدیم.
حال علی باقری کنی تیم مذاکره احیای برجام را در وین هدایت می کند و این روزها برای مشورت‌های نهایی به تهران رفته است. او روز چهارشنبه در این باره در یک نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پشت درهای بسته حاضر شد. حسین نوش آبادی از اعضای این کمیسیون گفته صحبت از اقدامات تازه مانند غنی‌سازی 90% جایی در جلسه غیر علنی این کمیسیون با علی باقری کنی نداشته است. آقای نوشابادی رویکرد سعید جلیلی را یک رویکرد شخصی خوانده و میگوید اگر هدف رسیدن به توافق است، سطح غنی‌سازی باید در چارچوب توافقات برجامی باشد و به گفته او هدف دستیابی به یک توافق مطلوب است. اما اگر مذاکرات وین به نتیجه نرسد، آقای نوشابادی میگوید ممکن است سطح غنی‌سازی افزایش داده شود. این صحبت ها درباره استفاده از قدمی که میتواند خط قرمز جامعه بین المللی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران باشد در حالی مطرح می شود که گروهی هم هستند که از اساس غنی‌سازی را ضرر می دانند. محسن رنانی اقتصاددان در نوشته‌ای در وبلاگ خود آورده که همکنون غنی‌سازی چند نسل از دانش آموختگان و جوانان و مادران و کودکان متوقف مانده است. اینها هستند که انرژی بنیادین برای جهش یک ملت به سوی توسعه را فراهم می کنند که به نوشته آقای رنانی در شرایط کنونی کاملا فراموش شدند.
هانا کاویانی گزارش میداد درباره گمان زنی ها و پیش داوری های برجامی در ارتباط با مذاکرات هسته ای که فعلا متوقفه تا بار دیگه از سر گرفته بشه. یک فاصله کوتاهی میگیریم و برمیگردیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران صحبت‌هایی رو داشته با همتای اماراتی خودش درباره بحران یمن و در همین صحبت‌هاست که اشاره‌ای تلویحی می‌کنه به نحوی انتقادی به عادی‌سازی روابط امارات متحده عربی و اسرائیل و میگه که حضور رژیم به گفته او صهیونیستی در منطقه تهدیدی برای کل کشورها و منطقه است. اگر خاطرتون باشه یک سفری رو هم مقام‌های اماراتی، سفری نادر بود، به تهران داشتند. به هر حال اگر نگاهی کنیم به روابط دو کشور، روابط دو کشور بیشتر اقتصادی میتونه باشه، چرا که مثلا 1.5 میلیارد دلار در 5 ماهه اول سال 1400 ایران رابطه اقتصادی داشته با امارات و از طرفی ایران چهارمین کشوریه که امارات به اون صادرات غیر نفتی داره که تخمین زده میشه چیزی بیش از 2.5 میلیارد دلار باشه. در این خصوص گفتگویی رو داشتم با علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، که محور پرسش من هم در خصوص نوع این رابطه است و رویکردی که دو کشور دارن با توجه به اینکه اماراتی‌ها یک بازنگری رو آغاز کردن در دیپلماسی خودشون در خاورمیانه.
صحبت تلفنی که بین آقای امیر عبداللهیان و وزیر امور خارجه امارات انجام گرفته، بیان این هست که نه امارات میخواد رابطه‌ش رو با ایران به اصطلاح بحرانی بکنه و نگذاره که تحت تاثیر حملات حوثی‌ها به تخریب کامل برسه روابطش با ایران، نه ایران میخواد و قادر هست که دریچه رو بر روی امارات ببنده، چون امارات در عرض 40 سال گذشته یک منفذ بسیار مهمی برای ایران بود تا تمام مبادلات تجاری بانکی رو که میتواند انجام دهد از طریق بازار دبی، از طریق بانک‌های امارات انجام بده و به همین علت نفعش هست که رابطه با امارات به هر قیمتی شده برقرار باشه. ولی جمله‌ای که آقای امیر عبداللهیان گفته، من فکر می‌کنم که برای حل مناقشه ایران و امارات نه تنها کافی نیست، بلکه اضافه می‌کنه. گفته که آقای امیر عبداللهیان، حضور رژیم صهیونیستی در منطقه کانون تهدید برای کل کشورها و منطقه خواهد بود. اینو اگر ما ترجمه کنیم به زبان بسیار ساده، یعنی این است که رابطه شما با اسرائیل در حقیقت دلیل اصلی این بحرانی است که ما روبرو هستیم باش. و جالب این هست که حوثی ها هم پس از پرتاب موشکشون به امارات، وجود یا حضور رئیس جمهور اسرائیل در امارات رو دلیل اصلی، یکی از دلایل اصلی حملهشون دونستن، چون همطور که میدونید حوثی ها روی پرچمشون، پرچمی که به هر حال دولت یمن است، دولت یمن حوثی ها است، مرگ بر اسرائیل نوشته شده. و این تکیه دو طرف، یعنی حوثی ها و ایران، بر روی مسئله اسرائیل و حضور اسرائیل در امارات، در حقیقت مانع بزرگی است در رابطه خوب بین ایران و امارات.
آقای صدر، به نظر میرسه به هر حال امارات متحده عربی تغییری رو در سیاست خودش میده که خیلی عملگرایانه است، یعنی با توجه به رقابتی که در خود مثلا شورای همکاری خلیج فارس وجود داره، عربستان سعودی هست اونجا، و از طرفی روابطی که با اسرائیل داره که مثل راه رفتن روی یک بنده، میخواد به نوعی خطر جمهوری اسلامی رو به این طریق دفع کنه. اما طرف ایرانی در این میون به دنبال چیست؟
ایران هم سعی میکنه یک نوع بند بازی بکنه، همونطور که گفتم، هم حفظ امارات به عنوان یک منفذ تجاری سیاسی، هم این که در این حال بتواند از طریق به هر حال جریاناتی که در یمن هست و حوثی ها تأثیرات سیاسی در و عمق استراتژی به اصلاح پیش ببره. ولی این یک تناقض هست. من واقعیت این است که نمیدانم ما از کدام ایران صحبت میکنیم. اگر ایران واحدی وجود میداشت، ما میتونستیم از سیاست واحد ایران در برابر امارات صحبت کنیم. واقعیت این است که شما امروز یک نگاهی به خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری فارس، روزنامه جوان، روزنامه کیهان بیاندازید و ببینید که راجع به برخورد حوثی ها با امارات چه نوشتن. و با این سخنان آقای امیر عبداللهیان که گفته ما معتقدیم تداوم جنگ صحیح نیست، با هم مقایسه کنید، ببینید شما با دو ایران، با چند ایران روبرو هستید. و این مشکلی است که امارات با ایران داره، و این مشکلی است که اصولا خیلی از کشورهای منطقه با ایران دارن، که نمیدونن کدام ایران داره حرف واقعی. ایران، ایران میدان، ایران دیپلماسی، ایران تجار هست، ایران اتاق بازرگانی است که میخواد تجارت کنه. اینی که این مشکل دیپلماسی ایران است. ولی خلاصه بخوام بگم، امارات سیاستش رو در یمن عوض کرده. اگر به خاطر داشته باشید، تا دو سال قبل امارات رسما اعلام کرد از جنگ یمن خارج شده و خودش رو مشغول کرده بود به جنوب یمن و جزیره سقطره. ولی پس از این کاری که حوثی ها کردن، امارات عملا وارد جنگ شده، جلوی روی زمین تمام شبه نظامیانی که طرفدار امارات هستن وارد جنگ با حوثی ها شدن. و یک اتفاق دیگه هم افتاده، این کار حوثی ها باعث شده که نقشه ژئوپلیتیک منطقه هم عوض بشه، به خاطر اینکه شما میدانید که آمریکایی‌ها اعلام کردن که ما میخواییم به اصطلاح جنگنده بفرستیم، ما میخواییم هواپیما بفرستیم. بله. یعنی حضور آمریکا هم در منطقه تقویت شد.
علی صدرزاده بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، که در ارتباط با گفتگوی تلفنی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر خارجه امارات متحده عربی با ما صحبت میکرد. اما اجازه بدید که یک موضوع دیگر رو هم بهش بپردازیم. اون موضوع هم امروز موضوعی بود که میشه گفت تا حدودی جذاب بود، اینکه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 گفته که قراره که اختصاص بدن اعتباری رو به بنیاد شهید برای ترویج آنچه فرهنگ عیسی رو شهادت خونده شده، و از طرفی گفته شده که این به عنوان یک سبک فاخر زندگیه. در این خصوص گفتگویی رو داشتم با مهرداد سید عسکری و از او پرسیدم تا چه اندازه این عمل به هر حال اتفاق خواهد افتاد و تا چه اندازه جنبه تبلیغاتی داره چون این چیزی. بشنوید از مهرداد سید عسکری، کارشناس مسائل اقتصادی در نروژ.
ببینید قضیه دو وجه داره. یکی این که اول از همه این هست که این اعتبارات رو خدمت شما عرض بکنم مصوب میکنن و سپس 4 بار در سال این اعتبارات رو تخصیص میدن، یعنی در 4 تا دوره 3 ماهه. این که این عدد 1% هزینه هایی رو که گفتند و در سال 1 سال باید خرج بکنن بتونن تخصیص بدهن، یکم این محل پرسش هستش و بیشتر جنبه قضیه حالت سمبولیک داره، چون بسیاری از نهادها کماکان برای گرفتن دیگر بودجه های ضروری و اضطراری خودشون هم به شدت دچار مشکل هستن و این عمل هم یک نوع دور زدن در بودجه است. یعنی 1% از این قضیه رو باید نهادها بگیرند، هزینه بکنن در اون ردیف‌های خاص و 30% اون عدد رو هم به بنیاد شهید بدن. یعنی بنیاد شهید خودش احتمالاً در سال آینده یک اداره‌ای رو فعال خواهد کرد که بره این پولا رو از میان نهادها و ادارهای مختلف جمع‌آوری بکنه.
آقای سید عسکری، اصلا چه لزومی هست مگه اینها خود این بنیادها مثل بنیاد مستضعفان یا بنیاد شهید دستشون کوتاه از داشتن بودجه یا امکانات که نیازه که چون این اتفاقی رخ بده تا بتونه مثلا کمک بشه به اون چیزی که گفته میشه این فرهنگ، حالا فرهنگ ایثار و شهادت به گفته یه کسانی که این طرحو دارن اجرایی بشه؟
مسئله اصلی اینه که نظام جمهوری اسلامی به این تصمیم رسیده که این فرهنگ ایثار و شهادت که بخشی از دستگاه پروپاگاندای رژیم هست با سیستم های فعلی، یعنی دادن اون بود جای سنگین به یک نهاد خاص، ایجاد نمیشه. یک شبکه مویرگی رو در میان ادارات میخوان ایجاد بکنن تا بتونن اون فعالیت های فرهنگی مطابق دیدگاه خودشون رو سازماندهی بکنن. اصل قضیه ظاهر فرهنگ سازی داره، ولی در واقع قضیه راه اندازی کسب و کارهایی هست که متناسب با اون بازار فرهنگ شهادت هست، مثل راه اندازی مجدد اردوهای راهیان نور یا چیزی شبیه به اینها که بتونن این پروپاگاندا رو زنده نگه داره. و قطعا در پشت این قضیه ما فساد بسیار زیادی رو شاهد خواهیم بود.
و در یک جمله فقط بگید، آیا شما فکر میکنید که تأثیری بر بدنه بودجه خواهد گذاشت چون این تصمیمی؟
ببینید این بودجه رو اعتبارش رو مصوب میکنن، اما اینکه آیا این اعتبار تخصیص داده بشه، این در پیچ و خمهای خدمت شما عرض کنم خزانه داری کل و سازمان برنامه و بودجه و اینها هست. من بعید میدونم، چون انقدر سمن هست که یاسمن توش گم هست تا بخواهم به این 1% برسن، مگر اینکه فشارهای درون سازمانی و پیچیدگی های اداری به همراه فساد فشاری بیاره که این بودجه رو بتونن به این نهادها تزریق بکنن و بتونن عملیاتش بکنن.
بله، مهرداد سید عسکری بود، کارشناس مسائل اقتصادی در نروژ، که درباره طرحی میگفت که مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اعلام کرده رحیم زاره و گفته که اعتباراتی رو قرار اختصاص بدن به بنیاد شهید برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به گفته این مقام مسئول.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
چندی پیش خبری منتشر شد که 3 پناهجوی ایرانی در کمپ قرار گرفتند در ترکیه که اونها مسترد بشن به ایران. وضعیت این پناهجویان و آخرین اخباری که در پیرامونشون بوده، با یکی از اونها به گفتگو نشستیم، اسماعیل فتاحی. او از شرایط خودش و آخرین اتفاقی که رخ داده درباره این پرونده برای ما میگه.
روز 16 فروردین ما به همراه 3 پناهجوی دیگه، یعنی من، دستگیر شدیم در شهر دنیزلی که به عنوان پناهجو هستیم. توسط پلیس دستگیر شدیم. اساس دستگیری ما به خاطر شرکت در یک تجمع قانونی بوده که 30 اسفند ماه انجام شده بود، بعد از خروج دولت ترکیه از معاهده استانبول یا همون معاهده منع خشونت علیه زنان. شهرهای مختلف ترکیه تجمعاتی شکل گرفت، در دنیزلی هم این اتفاق افتاد. مجوز داشت این تجمع، مجوزهای قانونی لازم رو اخذ کرده بود و ما هم به عنوان مدافع حقوق زنان در این تجمع به حال شرکت کرده بودیم. پوسترهایی که با خودمون داشتیم، یعنی پوستر نو جمهوری اسلامی و همچنین پوسترهایی در حمایت از زنان ایران. روز اول دستگیری ما در پلیس دنیزلی بودیم. روز دوم حکم دیپورت ما با اتهام مختل کردن نظم عمومی صادر شد و روز دوم دقیقا به کمپ دیپورتی آیدین ما فرستاده شدیم. بعد از فرستاده شدم به کمپ، اونجا هم تحت بدترین ترسای روانی قرار داشتیم برای اینکه برگه های بازگشت داوطلبانه رو بتونن از ما بگیرن و ما امضا بکنیم که مسئولیتی هم در خصوص دیپورت ما به ایران نداشته باشن. عفو بین الملل وارد موضوع شد و چون تجمع در خصوص حقوق زنان در ترکیه بود، فعالین زنان و تشکل‌های فمینیستی در ترکیه حمایت کردن، موضوع ما به مجلس ترکیه کشیده شد و دولت ترکیه تحت جبر این شرایط، تحت فشار این افکار عمومی، مجبور شد ما رو آزاد بکنه. در حالی که این موضوع باز ادامه داشت، طی یه قرار دیگه از طرف اداره مهاجرت حکم دیگه ما رو به شهرهای جداگانه ای دوباره تبعید کردن. دادگاه دوباره برای ما که اعتراض کرده بودیم تشکیل شد و متاسفانه دوباره حکم قبلی توسط این دادگاه تایید شد. برای متوقف کردن این حکم ما چشم امیدمون به فشار افکار عمومی و پوشش رسانه ها و نهادهای بین المللی هستش که امیدواریم بتونیم در حال تحت این فشارها دولت ترکیه مجبور بشه صرف نظر بکنه از موضوع دیپورت ما و اقدام قانونی در حال حاضر نسبت به این حکم نمیتونیم انجام بدیم، چون حکم قطعی هستش و به خاطر قطعی بودن حکم تنها مرجعی که میتونیم شکایت بکنیم دادگاه قانون اساسی ترکیه هستش که متاسفانه شکایت کردن تو این دادگاه قانون اساسی هم به هیچ عنوان مانع از اجرای این حکم نمیشه. از لحاظ قانونی واقعا یه بومت رسیدیم، میتونه اقدام حقوقی در حال حاضر نمیتونیم انجام بدیم به خاطر قطعی بودن حکم.
بله، اسماعیل فتاحی از پناهجویانیه که در ترکیه بوده و به دلیل شرکت در یک تجمع اعتراضی تصمیم گرفته شده، یعنی دولت ترکیه تصمیم گرفته که او رو مسترد کنه و اجازه نده که در خاک این کشور بمونه. صدای این پناهجو رو شنیدید، اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 در اختیار شماست و البته همکاران من در شبکه های اجتماعی رادیو فردا @فرداگرام رو به شما پیشنهاد میکنند و میتونید مطالب خودتون رو در قالب متن، صوت و تصویر برای همکاران من در تلگرام بفرستید. @فرداگرام شناسی ما در اونجا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب از اینکه ما رو انتخاب کردید برای شنیدن سپاسگزارم و جا داره حالا برگردیم به موضوعی که میدونم برای شنونده های ما موضوع بسیار داغیه و اون هم سفر تیم ملی کشتی آزاد ایران بود، سفری که قرار بود به آمریکا صورت بگیره و اعلام شد که این سفر لغو شده. دلیلش رو مقام های ایرانی و همچنین علیرضا دبیر عنوان کرد که روادید رو صادر نکرده سفارت آمریکا برای تیم ملی کشتی ایران. در اصل 6 عضو همراه این تیم نتونستند روادید رو بگیرن تا بتونن سفر کنن. البته مسائل دیگری هم بود که اجازه بدید ابتدا گزارش نسرین افشار رو با هم بشنویم و پس از اون این بحث رو پی میگیریم در قالب یک میزه گرد با حضور دو کارشناس.
آمریکا به 6 نفر از اعضای تیم ملی ایران برای شرکت در بازی‌های دوستانه ویزا نداد. طبق توافقی که در اسلو محل برگزاری مسابقات جهانی کشتی صورت گرفت، قرار بود تیم‌های ملی کشتی آزاد ایران و آمریکا روز 23 بهمن مسابقه دوستانه در تگزاس برگزار کنند. اما تا این لحظه ویزای دو کشتیگیر، مربی، سرپرست، داور و رئیس فدراسیون کشتی ایران صادر نشده. اما رادیو فردا مطلع شده است که علاوه بر حجت نظری، سرپرست تیم ملی ایران و محمد مسلایی پور، عضو کمیسیون داوران اتحادیه جهانی کشتی، روادید کامران قاسم‌پور، قهرمان 92 کیلوگرم جهان و مجید داستان در 61 کیلوگرم نیز صادر نشده. پیش از ماجرای سفر کشتیگیران ایرانی به آمریکا، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ایران در روز 13 دی و همزمان با دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس، از التزام عملی به شعار مرگ بر آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی وارد حاشیه شد.
من همیشه میگم میگیم مگا، ولی مهمتر از مگا عملشه. یعنی هر کی اون دکتری که حتی کروات زده اینو بزدید، اون دکتری که حتی کروات زده کارشو داره خوب انجام میده، به نظر اون داره میگه خیلی اصلا حرف میزنن کار نمیکنن. باید با کار ما به دنیا ثابت کنیم.
او سپس در نشست خبری تاکید کرد که از آمریکا خوشش نمیآید. علیرضا دبیر، قهرمان المپیک سیدنی که سابقه عضویت در شورای شهر تهران را دارد، سالها از گرین کارت آمریکا برخوردار بوده و به این کشور در رفت آمد بوده است.
فلانی گرین کارت داره. آقای ما،
گفته های علیرضا دبیر در مورد آمریکا در حالی است که هر گونه نفرت پراکنی سیاسی نسبت به کشورهای عضو اتحادیه جهانی کشتی مغایر با مقررات این ارگان است. با این حال فدراسیون کشتی آمریکا که برنامه ریزی گسترده‌ای برای این مسابقات انجام داده بود، از واکنش به اظهارات غیر ورزشی دبیر خودداری کرد. در همین حال گزارش شده است که به برخی از اعضای کاروان ایران گفته شده که روادید نفرات باقی مانده به زودی صادر می شود، اما علیرضا دبیر اجازه ورود به خاک آمریکا را نخواهد داشت. علیرضا دبیر هم در نامه‌ای به رئیس فدراسیون کشتی آمریکا گفته است: بسیار متاسفم، اعلام می کنم که به دلیل عدم اعطای روادید به 6 نفر از اعضای تیم امکان حضور و شرکت در مسابقه دوستانه با آمریکا وجود ندارد. علیرضا دبیر در نامه خود مدعی شده است که در دبی با برخورد غیر محترمانه و دور از ادب کنسولگری آمریکا مواجه شده. تنها نکته‌ای که او در جزئیات ادعایش گفته است این است که سرپرست تیم ملی ایران حدود 5 ساعت تحت مصاحبه بازجویی‌گونه قرار گرفته. او در این حال نوشته است که اطمینان دارم شما و کشتیگیران خوب آمریکایی نقشی در این جریانات سیاسی ضد ورزشی نداشته و ندارید. دبیر در پایان نامش بدون ذکر تاریخ مشخص با دعوت از تیم ملی آمریکا نوشته است: در اولین فرصت ممکن به ایران بیایید تا این دیدار دوستانه در ایران انجام شود.
شنیدید گزارش نسرین افشار رو درباره آنچه که اتفاق افتاده و همونطوری که در این گزارش هم متوجه شدید، برنامه سفر تیم ملی کشتی آزاد ایران به آمریکا لغو شد. شنوندگان رادیو فردا هم برای ما نظرات متفاوتی رو نوشتن، از جمله آقا یا خانم فلاح‌زاده می نویسه: فایده که ندارند، خسارت زیاد، ریاست و مدیریت دانستن میخواد، نه قهرمان کشتی بودن. آقای دبیر، اگر هم میخواستی به نوشته این شنونده چاپلوسی کنی، بعد از انجام این سفر میکردی. ضمناً گرین کارت رو اگر تمدید نمیکردی باطل میشد. پس دادم و این ژست ها لازم نبود. و علی کیان هم مینویسه: دلیلش عدم صدور ویزاست، همینو تقصیر رو به گردن آمریکا میندازه. اما در همین ارتباط یک شنونده دیگری مینویسه به اسم ستاره که ورزشکار حکومتی نه مردمی، چه فایده. همونطوری که گفتم در اینجا همراه هستیم با دو کارشناس، وحید سرلک قهرمان جودو در آلمان و مهدی رستمپور کارشناس ورزشی در دانمارک، تا نگاهی کنیم به ماجرایی که اتفاق افتاده. من به هر دو میهمان سلام میکنم و از آقای رستمپور اول شروع کنیم که آقای رستمپور، به هر حال اسامی مشخص شدن، خب شما آشنایی زیادی دارید با ماجراهای کشتی و شاید بد نباشه اول به آخرین جزئیاتی که وجود داره بپردازیم و این تصمیمی که حالا گرفته شد از سمت آقای دبیر و همچنین فدراسیون کشتی آزاد ایران.
درود محمد زرقامی عزیز، شنوندگان محترم و دوست عزیزم وحید سرلک. خب اتفاق تأسف‌آوری رخ داد. دخالت بیجای مسائل سیاسی، اونم نه سیاست از نوع عرف و رایجش، بلکه از نوع کشور ستیزی و مسائلی که کاملا مغایر با قوانین اتحادیه جهانی کشتیه و نه از جانب یک چهره سیاسی، بلکه از طرف کسی که خودش قهرمان المپیک شده، قهرمان جهان بوده، 5 سال پشت هم فینال جهانی المپیک ظاهر شده، واقعا بسیار تأسف آوره و آسیبش خب به ورزش کشتی میخوره. این تیم ملی کشتی ایران بود که از این سفر محروم شد، اونم بعد از حدود 1 ماه زندگی اردویی، یعنی اردو تدارکاتی برپا کرده بودن که برن با آمریکا مسابقه بدن. 27,000 نفر قرار بود این مسابقه رو از نزدیک تماشا کنن، بچه‌ها با رقبای سرشناس آمریکایی خودشون مسابقه بدن، ولی با یک خطاهای واقعا غیر قابل بخشش که اگر این خطاها به همین ترتیب تکرار بشن خب از ورزش ما چیزی نمیمونه، از ورزشی که در انزواست، تماس بین المللیش کمه، مشکل مالی داره، پول نیست، کشورهای خارجی اصلا دیگه نمیان ایران، هیچ مسابقه مهمی رو ما برگزار نمی کنیم، جام تختیمون هم تبدیل به یک رقابت داخلی شده. واقعا افسوس برای این فرصتی که از دست کشتی ایران رفت.
آقای رستم‌پور، من دیدم که بعضی از شنونده های ما مثلا حسین نوشتن که خب دبیر نمی رفت، چرا تیم رو خراب می کنید؟ مسئله اینه که بعضی ها فکر می کنن خب اگر علیرضا دبیر نمی رفت، اون اعضایی که به هر حال بهشون روادید داده شده میتونستن سفر کنن. این تا چه اندازه منطقی میاد؟ یعنی این که چون حالا به رئیس فدراسیون روادید داده نشده یا به تعدادی دیگر از همراهان تیم، این که یک تیم کلن نره به مسابقات؟
اونطور که افراد دستن در کار برگزاری این مسابقه در آمریکا که برخی از اونها هم ایرانی هستن، سالهاست در زمینه کشتی توی این تماس‌های دو طرف، چون 18 بار تیم آمریکا اومده ایران بعد از انقلاب، 17 بار هم ایران رفته آمریکا، یعنی آمریکایی‌ها اتفاقا بیشتر اومدن ایران و این افراد اونجا همیشه در تدارک برگزاری مسابقه ورزشی همواره بودن. اینا میگن که اون کشتیگیرایی که ویزاشون نیومده و حتی خود علیرضا دبیر در روزهای آتی ویزاشون میاد، این صحبتیه که اونا مطرح میکنن، ولی به هر حال تا این لحظه چنین اتفاقی نیفتاده و از طرفی گفته میشه که خود علیرضا دبیر هم اگر میخواست با آمریکا نره، شورای برون مرزی و به طور کلی مقامات امنیتی که موضوعات ورزشی رو زیر نظر دارن اونا مخالف بودن و میگفتن که حتما باید رئیس فدراسیون کنار تیم باشه. به هر حال اینا صحبتاییه که مطرح میشه در محافل کشتی و در نهایت این مسابقه لغو شده. حالا باید منتظر بمونیم ببینیم که شاید خود سفارت آمریکا هم در این زمینه بیانیه‌ای رو بخواد صادر کنه.
ممنون از شما. بریم سراغ آقای سرلک. به هر حال آقای سرلک جزو قهرمانانی هستند که صحنه ورزش ایران رو ترک کردند به خاطر مسائلی که وجود داشته، از جمله سیاست‌هایی که باعث شده ایشون نتونن مثلا مسابقه بدن با نماینده اسرائیل. من دیدم آقای خطیب‌زاده، آقای سرلک صحبت‌هایی رو کرده بود پیش از سفر تیم ملی کشتی و گفته بود که جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده که رویدادهای ورزشی رو سیاسی نکنه، اما آنچه که درباره شما اتفاق افتاده و برخی از ورزشکارانی که به هر حال صحنه ورزش ایران رو ترک کردن، نوع دیگه‌ای به این ماجراها نگاه میکنن. وقتی برمیگردیم به ماجرای لغو سفر تیم ملی کشتی آزاد ایران به آمریکا، این رو چگونه شما تفسیرش میکنید؟
خب من جا داره سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزون، دوست خوبم آقای مهدی رستم‌پور که واقعا اینقدر قشنگ و جامع توضیح داد که دیگه سوالی فکر نکنم برای کسی بمونه. ببینید، یه کسی مثل علیرضا دبیر که همونجوری که مهدی جان گفت با این همه مدال، با این همه یال و کوپالی که تو به قول معروف کوله ورزشیش داره، وقتی میاد میشینه جلو تلویزیون به خاطر منافع شخصیش، چون که اگر منافع شخصیش نبود و منافع جامعه بود، هیچ موقع همچین کسی همچین حرفی رو نمیزد. چون که در این مواقع میدونه که یک کشوری مثل آمریکا، نه آمریکا، هر کشوری دیگه، مهدی رستم‌پور چند وقت پیش حرف قشنگی زد، منم اگه بیام بگم مرگ، یا هر کسی بیاد بگه مرگ بر ایران، اونم راش نمیدن ایران. وقتی که شما میای میگی مرگ بر آمریکا، وقت توقع داری که شما رو به آمریکا دعوت کنن. کسایی مثل آقای دبیر هستن تو این جامعه ورزشی ایران متاسفانه که ورزش کلا سیاسی میکنن. باز من تکرار میکنم، به خاطر منافع شخصشون. آقای دبیر، شما که وقتی رفتی گرین کارت گرفتی، چطور اون زمان از آمریکا خوشت میومد، الان یهو چی شد که بدت اومد؟ چرا؟ چون که تو زمانی بود که رفتی شورای شهر، وقتی که شورای شهر رفتید فهمیدید اونجا اگه گرین کارت داشته باشید براتون داستان میشه، دردسر میشه. برای همین شما گرین کارتتون هم پس ندادید، تمدیدش نکردید. وقتی که خونه چند میلیونی میسازید تو نیویورک، کسی ازش خبر نداره. ببینید، این ورزشکارهایی که چسبیده شدن به حکومت برای منافع شخصی خودشون، همینایی هستن که فردا تقیب توقی بشه، همین کشورها میرن میمونن و میگن یه همچین چیزی نبوده. من متاسفم برای این طور ورزشکارا. متاسفانه این طور ورزشکارا باعث میشن که ورزشکارهای دیگه هم صدمه بخورن، تیم کشتی نیاد به مسابقات فقط به خاطر یک رئیس فدراسیون که جمله‌ای گفت که من به نظر شخصی من علیرضا دبیر بعد الان بیادش تلویزیون ایران تمام اون ورزشکارا، تمام اون کشتیگیرا معذرت بخواد، بگه من اشتباه کردم که یه همچین چیزی رو گفتم که باعث شد شما به مسابقات نرید.
بله، در همین خصوص اجازه بدید من یک نوشته از دیگر شنوندمون نیما رو بخونم که مرتبط با صحبت‌های شما آقای سرلک. میگه علیرضا دبیر با قوانین مهاجرت آمریکا و اخذ ویزا آشنا بوده و مطمئن بوده که با توجه به اون قوانین ویزا بهش نمیدادن و ربطی هم به شعار دادنش نداشته، ولی اومده روغن ریخته رو به نوشته این شنونده نظر امام زاده کرده، خواسته به این طریق بگه من ولایت مدارم و شعار و عملم یکیست، در واقع منافع ملی و تیم کشتی رو فدای خودخواهی خودش کرد. اما آقای رستم‌پور برگردیم به شما، الان دیدگاه‌های متفاوتی مطرح میشه با نوع روی کردی که به هر حال فدراسیون‌های ورزشی در ایران دارند و گاهی اوقات صداهایی برمیخیزه در خصوص اینکه ورزش ایران با این شرایط و با توجه به اینکه دولت به طور مستقیم در ورزش ایران دخالت میکنه، چه در فوتبال چه در دیگر ورزش‌ها، باید به هر حال از سوی کشورهای دیگه مورد تحریم قرار بگیره تا این بتونه روند دولتی بودن یا ورزش دولتی رو دچار دگرگونی کنه. شما تا چه اندازه فکر میکنید این میتونه منطقی باشه در شرایط کنونی و چه سودی رو متوجه ورزش میکنه، چه خسرانی رو متوجه کسانی میکنه که به هر حال تلاش میکنند که در این میادین ورزشی دیده بشن و حالا خوشحالی که نصیب ایرانی هایی میکنن که داخل و حتی خارج از ایران وجود دارن؟
در واقع ورزش ایران نه فقط دولتی که بلکه به شدت حکومتیه و در باطلاق مسائل در هم پیچیده نظامی، سیاسی، امنیتی، عقیدتی فرو رفته و تازه ما وقتی صحبت از کشتی میکنیم، کشتی موفق ترین رشته ورزشیمونه، یعنی کشتی ایران که قرار بود با آمریکا مسابقه بده، اینا در مقام مقایسه میگن که تیرکس های دنیای کشتی هستن، ابرقدرتن. رشته های دیگه میبینید که از فوتبال تا بقیه رشته تا چه اندازه گرفتار فساد مالی، فساد داوری، مسائل شرط بندی، مسائل جادوگری که در سالهای اخیر بسیار پررنگ شده، بلبشویی بر ورزش ایران حکم فرماست که می‌بینیم قهرمانانمون یکی پس از دیگری زن و مرد در جستجوی سرزمین‌های جدید هستن برای اینکه بتونن آینده ورزششون رو اونجا پیگیری کنن. شما تصور کنید کشتی‌بینی که یک ماه در اردو بوده، زحمت کشید توی شرایط کرونا که بره آمریکا اونجا با حریف آمریکاییش توی استادیوم کشتی بگیره، خودشو نشون بده. الان برای چی محروم شده از این مسافرت؟ چرا نباید بره؟ یه کشور دیگه دعوت کرده، از ایناش هم اونا میدادن. چرا این اتفاق افتاده؟ این وضعیت حاکم بر ورزش نابسامان جمهوری اسلامیه.
حالا تحریم چطور؟ اگر که تحریم بشه به هر حال ورزش ایران از حضور در برخی از میادین ورزشی، فکر میکنید این کمکی میکنه به حل این مشکل؟
حالا خیلی سوال خوبی پرسیدین آقای زرگامی، چون دیدیم که رسانه‌های حکومتی و افراد این موسوم به سایبری در شبکه‌های اجتماعی همواره میان و رسانه‌های آزاد رو متهم می‌کنن به اینکه شما دارید ورزش ایران رو می‌خواید تحریم بشه، شما دنبال تحریم ورزشید، در حالی که برعکس شمایی که سیاست و مذهب و مسائل غیر ورزشی رو در ورزش دخالت میدید، شما دارید ورزش ایران رو به سمت تحریم سوق میدید، شمایید که جدوی ایران رو تعلیق کردید و به همین ترتیب شطرنج، کشتی، تکواندو، همه این رشته‌ها، همچنین فوتبال به خاطر مسئله ورود زنان به ورزشگاه، همه این رشته‌ها در واقع سایه تحریم و تعلیق و محرومیت از حضور در رقابت‌های بین‌المللی بالا سرشون، فقط به خاطر سیاست‌های غلط شما و دخالت‌های بیجای شما در زمینه ورزش خسارتی غیر قابل محاسبه رو چه از بعد انسانی، مالی و همچنین احترامی که ورزش ایران در مجامع بین‌المللی داشت، همه اینها از دست رفته. متأسفانه اون بسنده می‌کنیم به تک ستاره‌ها در میادین ورزشی بین‌المللی.
آقای سرلک برگردیم به شما، نظر شما رو هم در همین باره بدونم، با توجه به اینکه به هر حال شما به نوعی هزینه دخالت سیاست در ورزش رو هم پرداختین.
متاسفانه دخالت‌های بیجای سیاسیون ما، حکومتی‌های ما تو ورزش، شما نگاه کنید چه عواملی داشت. کیمیا علیزاده الان کجاست؟ سعید مولایی الان کجاست؟ بهترین شطرنج باز ایرانی ما که تو فرانسه الان داره مقام میاره، یک ایرانیه ولی تو ایران نیست. با اسبانی چه کسایی هستن و هیچ موقع نمیاد درست شه. پس از ورزش ما کیا میمونن؟ حراست میمونه، چهار تا کسایی که همواره ورزشکارا هستن برای اینکه واقعا منافع خودشون رو به سمت جلو ببرن. پس اون کسی که چکیده ای از این ورزش نمونده بهتره که تحریم بشه، که واقعا ورزشکاری نمونده. ورزشکارایی هم که موندن مثلا همین قضیه همین کشتی که الان به وجود اومد، اون ورزشکاری که این شبانه روز تو اردو مونده چرا نباید اعزام شه؟ باید اعزام شه. چرا باید شورای برونمرزی اصلا تو کشورمون وجود داره؟ شورای برونمرزی کارش چیه؟ شورای برونمرزی سر تا پا کثافت خودش.
بله.
اگه شما شورای برونمرزی رو نگاه کنید میبینید که از همه اوضاعشون خرابتره. چرا باید یه حراست با ورزشکارای ما بیرون بیاد؟ ورزشکارای ما تحت کنترل باشن. ما همه انسانیم.
بله.
ما همه بزرگسالیم.
بله، سپاسگزارم. وقت ما رو به پایانه. خیلی دوست داشتیم که این بحث رو بیشتر با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی، و وحید سردک، قهرمان جودو ایران که همکنون در آلمان به سر میبره، ادامه بدیم. از شما هم سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید. نظر خودتون رو از ما دریغ نکنید. شب پنجشنبه خوبی رو داشته باشید.